بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معارفی از صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، قسمت 59، دعای 8، قسمت 18، مؤسسه فرهنگی روزبه، 17 اردیبهشت 1394.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صحبت در دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بود، دعایی که امام علیه السلام از یک سری از مشکلات به خدا پناه میبرن و ما رو هم بر اون مسیر رهنمون کردن. ما به این عبارت رسیدیم: و نعوذ بک من سوء السریره و احتقار الصغیره و ان یستحوذ علینا الشیطان. ما به تو پناه میبریم از اینکه شیطان بر ما چیره و مسلط بشه. این خیلی نکته مهمی است. من قبلا چه بسا عرض کردم زندگی دنیا عرصه جنگه، یعنی یک جبهه گستردهی با خلق آدم و ابوالبشر و بعد از ایشون اتفاق افتاد و اون جبهه حق و باطله. خب این حق و باطل هر کدوم منطبعی دارن، هر کدوم افرادی رو به دنبال خودشون حرکت دادن و هر کدوم دنبال اینن که حتما به طرف مقابل پیروز شن. این از اول تا الان بوده و از الان تا آخرم خواهد بود تا روز قیامت. اونجا مشخص میشه که کی چی کاره بوده و خدای متعال البته خیر الحاکمینه. اولین دشمنی که شمشیر رو از رو بست و علنی کرد دشمنی خودش رو، اون شیطانه نسبت به آدم و ابن آدم. و من قبلا هم عرض کردم نقش شیطان در زندگی حقیقتا جدی است و خدای متعال هم در جای جای قرآن کریم نه یه بار نه دو بار چندین بار که من احصا نکردم بشمارم مکررن فرموده این دشمن شماست، با دشمنتون دشمنی کنید، مواظب باشید، عدو مبین شماست، شمشیر از رو بسته. عدو مبین یعنی این مراقبش باشید. خلاصه این یک مانعی است. این شخص گاهی اوقات تسلط پیدا میکنه رو آدم، یعنی یک موقع از طرف وسوسه میکنه، یک موقع از این وسوسهش به گونه اینه که سفت اینو گرفته، از این تعبیر به استحواذ میشود. استحواذ یعنی استیلا پیدا کردن، چیره شدن، غلبه پیدا کردن. اینو میگن استحواذ شیطان. یه موقع هستش که شیطان میاد خشنگ وسوسه میکنه یا این کارو بکن، این کارو نکن، اینو نگاه کن، اینو نگاه نکن، مثلا، یعنی خلاف فرمان خدا میگه و میره. اما یه موقع هستش که یکیسی رو گیر داده ولش نمیکنه، این تعبیر به چیره شدن میشه. نشون میده در این شخص یه چیزایی دیده که میدونه از این طریق از این میشه کولی گرفت، سفت. این که اینو ولش نکنه، اینو میگن استحوذ شیطان. شیطان برش چیره میشه. خب البته ما قبلا محضر شریفتون عرض کردیم به لسان خود این خبیث که اگه یادتون باشه تو بحث عجب که مطرح کردیم و نمود به عمال چی بود عبارتش؟ بله، و ان نعجب به اعمالنا. در ذیل این عبارت من عرض کردم محضر شریفتون در اون قضیه ای که شیطونی با برای کلاه رنگ و رنگی اومد پیش از موسایاتونه دیگه. بله، آفرین برنوس، برنوسان ذو الوان، کلاه دراز رنگ و رنگ. اونجا حضرت موسا از او چی پرسید؟ پرسید که اخبرنی به ذنب به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی، به من خبر بده به اون گناهی که اگر فرزند آدم انجام بشه بده تو برو چیره میشی. او چی گفت در جواب؟ او در جواب اینطور مطرح کرد: اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر ذنبه فی عینه یا فی عینه ذنبه. اون زمانی من چیره میشم بر این فرزند آدم که یک، عجب او رو بگیره، دوم عمل خودش رو زیاد ببینه، سوم گناه خودش رو کم ببینه. اگر من یه همچین آدمی رو پیدا کردم، که البته پیدا کرده، زیادم پیدا کرده، البته من بر او چیره خواهم شد. این صادقانه به حضرت موسی گفته دیگه، خودش گفته و حرف درستی هم زده. و البته ریشه اون دوتا هم در این اولیه، و اینا من شما بگم، یعنی این که آدم عمل خودشو زیاد ببینه و گناه خودشو کم ببینه، این هم میشه در همون عجب نسبت به عمل داره، این خودبینی، خودپسندی. خب این از این جهت. پس اینو باید مراقب بود که چه زمانی شیطان استحواذ پیدا. اما نکته اینجاست که مشکل این قضیه چیه. خب اولا مشکل اینه که ما به دشمن کلی دادیم، اما قرآن کریم اینطور صحبت میکنه در این آیه ارزم به حضور مبارک شما 19 سوره مبارکه مجادله، یعنی از جمله کسانی که شیطان بر اونها چیره شد، استحوذ علیهم الشیطان، منافقین بودن. مشکلی داره 19 سوره مجادله رو: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این نکتهش اینجاست: اولئک هم الخاسرون. اینها شیطون برشون مسلط شد، چیره شد به همین معنایی که عرض کردم. نتیجهش این شد که میگم مشکل استحواز شیطان اینه، نتیجهش این شد که فانساهم ذکر الله، اینو یاد خدا رو فراموش کردن. یعنی شیطون یاد و انسا، ضمیر در انسا، هوه در انسا، ضمیر مستتر برمیگرده به شیطون، یعنی شیطون یاد خدا رو از ذهنشون برد. یعنی نتیجه این که شیطون چیره بشه یاد خدا میره، و برعکس اگر یاد خدا بره شیطون چیره میشه. بعدی هم شده بوده خاسریه دیگه به تعبیر قرآن کریم. بعد بیایید حالا تو آیه 19 سوره حشر، که اونجا با صراحت به همه ما خدای متعال فرموده: ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. جزء این آدما نباشید که خدا رو فراموش کردن، نتیجهش این شد فانساهم انفسهم، خدا هم اینا رو به فراموشی انداخت نسبت به خودشون، این خود فراموشی گرفتن. یعنی اگر یاد خدا فراموش بشه و ترک بشه، انسان خود فراموشی میگیره. خود فراموشی میگیره یعنی چی؟ یعنی یادش میره من بندم، من فقیرم، من مملوکم، او خداست، او مالکه، او غنیه، این یادش میره. خب وقتی یادش نفت چطور میشه؟ یادتونه تو اون بحث که رو تختم نوشتم، یه وقتی بحث اطاعت شیطان چی گفتم به لسان حضرات علیه السلام، که عرض کردم اگر یک همچین اتفاقی افتاد، در واقع ما شیطان رو بگید پرستیدیم. من اطاع رجلا فی معصیت فقد عبده، هر کی کسی رو اطاعت کنه در یک معصیتی، در واقع او رو عبادت و پرستش کرده، این معنیش همین فانساهم انفسهمه، یعنی خودشو فراموش میکنه، یعنی خدا اینو به خود فراموشی میندازه، یادش میره من کیم، قراره کی باشم. وقتی این شد برای خودش محلی از اعراب قائله، برای خودش محلی از اعراب قائل شد، یعنی حالا دیگه خودشو میپرسته، گوش به حرف نفس میده. یادتون باشه تو اون جلسه هست که افر ایت من اتخذ الهه و هوا، یادتونه ها، مشکلش این میشه، این میشه خود فراموشی. وقتی الهش شد هوای نفسش، در واقع الهشو پرستیده دیگه، اینجوری میشه. خب وقتی این اتفاق افتاد، خب اون از مسیر حق خارجه دیگه، اصلا فاسق یعنی همین، قول شما الفاسقون، فاسق کسی میگن که از مسیر خارج بشه. اصلا فسق لغتا یعنی این، کسی که از مسیر درست منحرف بشه به این میگن فسقه، اون فاعلش فاسقه. خب حالا اگر همچین اتفاقی خدایی نکرده افتاد چی کار باید کرد؟ اولا راهش همونی که عرض کردم، انسان اولا عجب نداشته باشه، یعنی به لسان عرض درس کردم عملش رو زیاد نبینه، گناهش رو کم نبینه. اگر این شد یادش نمیره که کیه، چون همش با گناه نکردن و با کم ندیدنش و با زیاد ندیدن عمل اینا اتفاقی میفته، خدا رو داره یاد میکنه دیگه، میگه من گناه اونو کردم، که جلسه قبل توضیح دادم در زیر وقت غار صغیره. خب در کنار همه اینا، همون یاد خدا سرچشمه همه اینا، یعنی درمان این قضیه است. ناکنید آیه 200 سوره اعراف رو، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، نزغن نکره اومده، یک هر وسوسه‌ای اگه تو رو کرد، فاستعذ بالله، اول سری به خدا پناه ببر، انه سمیع علیم، بالاخره روش نواس رو میبینه، پس گام اول به خدا پناه ببر. کما اینکه امام این کار رو داره میکنه، میفهماد و انیسته بزر و نعوذ بکه، به تو پناه میبریم، مثل شیطان. پس اولا پناه ببر انسان. اینو من تأکید میکنم. ببینید بعضی ها برگشتن گفتن آقا یعنی چی پناه ببریم، پناه بردن یعنی چی؟ بعد برگشتن مثال زدن، گفتن که چطور ممکنه یک کسی در یک بیابانی گیر کرده، یک قلعه مستحکمی در مقابلش هست، بعد همینجوری بیرون قلعه بشینه، حالا گرگای درنده و حیوانات درنده بیرون این قلعه میگه، بعد نمیگه که مثلا من باید در پناه این قلعه باشم، من باید در پناه این قلعه باشم، میگه نه آقا پاشو برو تو قلعه، اینکه بشینی اونجا فقط بگی پناه میبرم به این قلعه، پناه میبرم به این قلعه، گرگا میدننت. این فاستعذ بالله یعنی اولا خدا رو یاد کن. خب به عنوان قدرت برتر، چون فکر نکن دیگه او چیره شد دیگه دست رو دست نیست و دیگه نمیشود کاری کرد، نه، خدا رو یاد کن، به او پناه ببر، اون دژ محکمه. اما حالا چجوری؟ ادامهش گوش کنید، یعنی تو آیه 201، این آیه 201 که انه یک نوع تعلیل برای آیه قبلش که 200 باشه، که اگر یه وسوسه ای اومد تو به خدا پناه بر طرف شیطان، و ایمان است و این ما ینزغن نکم من الشیطان نزغ من الشیطان فاستعذ بالله. حالا کنه یک نوع تعلیل داره در ادامه آیه، یعنی در آیه 201 تبیین میکنه. چرا؟ چون ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، این تذکروا نا کنید، فاذا هم مبصرون، این اذا فجائیه است. اون چون اینجوریه، چون آدمای با تقوا اینجوریان، اولا این طائف من الشیطان رو دو جور باید به این تبیین کرد. طائف یعنی طواف کننده، اگر چون آدم با تقوا اینجوریان، اگر اذا مسهم تماس گرفت با اونا، آدمای با تقوا اینجوریان، هر زمانی تماس گرفت با اونها طائف من الشیطان، طواف کننده، این من دیگه میشه بنه بیانیه که بیان باشد از شیطان، طائف من الشیطان، یعنی یه جنی که حالا تعبیر شیطان در قرآن کریم به جن دیگه، یه جنی طواف میکنه دور قلب این، میگرده میگرده که بیاد ورود کنه، رسوخ کنه. این طائف من الشیطان، طائف طواف کننده. خب البته این طائف من الشیطان، خود این طائف رو میشه از باب وسوسه گرفت، یعنی هر وسوسه کننده ای که شیطان باشد، اون من میشه من نشویه، اون قبلیش میشه من بیانیه اگر اونجوری بگیریم، ولی به هر طریق نتیجه هر دوتاش یکیست. یعنی بالاخره چه این طواف کننده چه وسوسه شیطان اومد سمت آدم با تقوا، چون میاد آدم با تقوا اگه کاملا نفس به اطمینان نرسیده باشه، نفس مطمئنه نشده باشه، شیطان همچنان طمع داره، ممکنه بیاد، آدم خوبیه، اهل نماز، اهل روزه است، اهل خداست، اهل عبادت، دست به خیر داره، و اون خب بالاخره هنوز نفس به اطمینان نرسیده، تا نفس مطمئنه نشه شیطان همچنان امید داره، خب میاد. اما وقتی اومد تذکرو، سری متذکر میشن، متذکر میشن، تذکرو فاذا هم مبصرون، این اتفاق میفته، یه دفعه بصیرت پیدا میکنن. این یه دفعه بصیرت پیدا میکنن یعنی چی؟ یعنی اون فانساهم انفسهم از بین میره، سری متذکر میشه که من بندم، او خداست، نباید دنبال شیطان حرکت کنم، باید دنبال اله خودم که الله حرکت بکنم و الی آخر. یه دفعه بصیرت پیدا میکنه. این که میفهمد فعضا هم مبصرون یه دفعه بصیرت پیدا میکنه، این یعنی وقتی شیطون بیاد، این خیلی نکته لطیفی است دارم عرض میکنم، این یعنی وقتی شیطون بیاد پرده میندازه جلوی چش آدم، چون میگه فعضا هم مبصرون، اینا یه دفعه بصیر میشن. این یعنی شیطون کاری که میکنه پرده میندازه، پرده که انداخت انسان حق رو اونجوری که باید نمیبینه. خیلی نکته مهمی است. به خاطر همین امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در این خطبه 50 نهج البلاغه رو نگاه کنید، اونجا از امیر علیه الصلاه و السلام میفرماد فتنه ها وقتی میان، اینو بعد از جنگ صفین حضرت بیان فرموده، وقتی میاد حق با باطل آمیخته میشه، یه همچین آدمی اگر اتفاق واسش افتاد، این حق با باطل آمیخته شد، اهل بصیرت نبود، این استحوذ علیهم الشیطان، این شیطون برش چیره میشه. این خیلی نکته مهمی است. بعد فهمودن مگر اون کسی که قبلا خدای متعال رو کمک کرده باشه، سبقت لهم من الحسنا. این خیلی نکته مهمی است، یعنی انسان همیشه همیشه به خدا پناه ببره، همیشه همیشه به خدا توجه. این لذا اینی که عبارتی امام علیه السلام دارن به خدا پناه میبرن خیلی دقیقه، شما میبینید قرآن کریم جوری تبیین کرده. اما من تمام همم اینه، تمام دغدغم اینه به شما عرض بکنم این عبارات بسیار دقیقه، برای اینکه شما ثابت کنم دقیقه دارم تبیین میکنم که چقدر امام دقیق از اون چیزی که باید پناه ببره به خدا پناه برده و به ما داره یاد میده. و اگر کسی هیچ کدوم از این حرفایی که من میزنم ندونه، نه قرآنشو، نه نهج البلاغهشو، نه جای دیگه از صحیفه‌ای که میرم هیچی ندونه، میام من چشم بسته هرچی امام سجاد میگه از پناهبر من پناه میبرم، این جای خوبی اومده. اما کاری که بنده دارم عرض میکنم تبیین میکنم که به شما عرض میکنم چقدر امام دقیق صحبت کرده، چقدر دقیق توجه داده. اینو چرا این کارو میکنم؟ واسه اینکه میگم صحیفه رو ول نکنید، صحیفه رو به پنجشنبه ها نذارید، فقط در طول هفته و در طول سال و در طول عمر باید با صحیفه مأنوس بود. اون سه با صحیفه یعنی اون سه با امام سجاد. خب البته کما اینکه قبلا هم محضر شریفتون عرض کردم، راههای دشمنی با این خبیث که برای اینکه اون سلطنتش از ما دور بشه مکرر عرض کردم، خیلی تیتروار سه چهار تاشو فقط سری میگم. یادتون از چیا بود؟ یک، اینکه خدا رو شکر بکنیم. یادتونه دیگه، من تا اینا رو میگم شما سری جلوی ذهنتون بیارید بچینید من چه چیزایی گفته بودم. یادتون از یادتون نیست؟ بله؟ خب حالا من علاقه مندم از شما یه ذره بشنوم. اون کلاس درسه دیگه. اونایی که گفتن بله بگم ببینم چجوری شکر میشد شیطونو با شیطون مقابله کرد و چنبرش از رو ما برداشته بشه. از این باید نهرزید میگید بله ها اونا بگید ولی باید صحبت آقا چی بود؟ نه 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 بابا الان عرض کردم یکی از چیزها این بود، داشتم تیتروار سری میگفتم که برم سر عبارات بعدی که گیر کردم. عرض کردم یه سری از عبارات بود که خود امام سجاد و خدای متعال در قرآن و حضرات ما یاد داده بودن که اینا راهای مقابله با این خبیث بود. یکی شکر گذاری بود. چرا؟ به کجا تکیه کردیم این حرفو زدیم؟ این فرق کلاس صحیفه با منبر اینه. من با آدم ها نشستن چایی هم میریزند و میخورند و حالا نهایتن کسی ممکنه چیزی هم بکشه و آقا هم داره صحبت میکنه و این جوریه. اومده حالا بین آقایین چه حاجی هم داره صحبت میکنه و چند دقیقه نشستیم میریم رواله. این فرق کلاس با منبر اینه. این من توجه دارم میدم و این که من تأکید میکنم و پیگیری میکنم به خاطر اینه که واقعا کلاسوار برخورد کنم. ناراحت نمیشید اگه من جوه خود کنم؟ کلاسه، ما پو درس استاد نشستیم، امام سجاد استاده داره صحبت میکنه، البته من دارم پیگیری میکنم، حداقل یه نفر بگه. این یعنی شاگردای خوبی نیستید. این یعنی وقتی من صحبت میکنم نمی نویسید. این صحیفه وقتی مال شماست باید بنویسید، لای هر دعایی که من میرسم یه کاغذ گذاشته باشید، عباراتی که زیلون رو باید میگم یادداشت کنید، چون قراره این صحیفه رو تا آخر عمرتون بخونید. هر وقت به این دعا رسیدید نگاه میکنید اون کاغذو، همش واسهتون یادآوری میشه. اینجوری پیشرفت میکنید. مگه نمیشه خیلی از آدما که حرفو میشنم من فراموش میکنم؟ خب شما همینی دیگه، ما همینیم، هممون همینیم دیگه. کلاسوار برخورد کنید با صحیفه. حالا ممکنه این حرفی که من میزنم جلسه شما رو خلوت بکنه، طوری نیست. من دو نفر آدم که کلاسوار واسه همه اینو من واسه اونا با همین حرارت صحبت میکنم. پاکار باشید، سفت باشید. اگر اینجوری نباشید، من قبلا عرض کردم این جلسات دیگه تکرار نمیشه، گذر زمان ثابت خواهد کرد من چی عرض کردم. به این سیدی و میدی و این بازی ها بسنده نکنید. در کلاس کلاسوار برخورد بکنید، بنویسید، نوت برداری کنید، لای صحیفتون بذارید، هر باری که به این دعا مراجعه میکنید میخونید که قراره حالا حالا ها بخونید، حالا حالا با امام سجاد دوست داشته باشید، به این عبارات نگاه کنید، همه اینا تداعی میشه. الان من اینا رو میگم، حالا جلسه بعد سوال میکنم دوباره چسب نیست. یعنی چی؟ چی فرمودین؟ بلند صحبت کنین. حالا البته خانم چیزی فرمودن، البته اون چیزی که باید اشاره میکردن اشاره نکردن، ولی خب درست گفتن، یعنی به ادامهش باید اشاره میکردن که یا من شکرهو فوز للشاکرین. البته من این رو یکی از نکاتی بود که ایشون اشاره فرمودن، اما علاقه من بودم برید تو قرآن، چون قرآن کریم چی فرموده بود تو آیه 10 و 17 این سوره مبارکه اعراف. چه حالا بذار سریع برم سراغ 17، فرصت نداریم که شیطون مگش اینجوری گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم، یه کار میکنم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شیطون گفت از پیش رو، از پشت سر، از راست، از چپ، همه جوری اینو احاطه میکنم. این استحواز رو نگاه کنید، این کمبره رو نگاه کنید، یه کار میکنم اکثر اینا شکرگزار تو نباشن. اون نقطه مقابل اگه ما شکرگزار باشیم با این جنگیدیم دیگه. و اون موقع دوباره رفتیم سراغ حرف حضرات، خود وجود نورانی امام سجاد در دعای اول که و نهانا لیبتلیه بگید، شکرنا، خدا ما عزیز رو امور نکرد واسه اینکه شکر ما رو آزمایش کنه. این یعنی باید به نهی خدا احترام بذاریم تا شکرشو به جا آورده باشیم. خب شیطون بعدش میاد ما اطاعت کنیم. بعد برای مقابله با این اون چهار تا الحمدلله ببینید صبح و شب رو تبیین کردیم، گفتیم یکی از ثمرات اون چهار تا حمد صبح و چهار تا حمد شبی که به شما عرض کردیم الله سلام صادق بگید این بود. خب این یکی از راه بود. راه دوم چی بود؟ بحث عبادت خدا بود. عبادت خدا با این خبیث میجنگیدیم. اون دعای 17 یادتونه فرمود اللهم اخسعه عنا به عبادتک. اینم گفتم یه نمیخوام چیز کنم، وقتی میبینم شما متاسفانه تو ذهن شریفتون نیست، اینا مجبورم سریع یادآوری کنم بگذرم. یا مثلا در دعای 25 ایشون چی فرمود؟ فرمود اللهم فقهر سلطانه عنا به سلطانک حتی تحبس و عنا به کثرت دعائک فنصب امن کردی فی المعصومین بک. خدایا تسلط این خبیث رو از رو ما بردار. این تسلط این خبیث یعنی چی؟ همین استهواز، همینی که صرف چسبیده ول نمیکنه، اینو بردار به کثرت دعا، با زیاد دعا کردن، چون دعا عبادت بود، دعا مخل عبادت. هر یه نال وسنده ما سری میگذرم. دیگه چی بود؟ شکر بود، عبادت بود، عرضم به حضور مبارکتون، یاد مرگ بود، سایر مسئله که الان گفتیم. خب یعنی خواستم این یادآوری کرده باشم، شما برادر عزیز بخاری کنون مطلب تو ذهن شریفتون داشته باشید. عبارت بعدی، خب در این مورد دیگه مطلب خاصی نیست، فرمایشی ندارین، برم سراغ عبارت بعدی. اوین کبن از زمان، آیون سر کلاس صحیفه مسلح بیاید. بازم یادآوری میکنم کاغذ خودکار دستون باشه، یه صحیفه مشتی داشته باشید همراهتون، کاغذ لاش برای این دعا. تا آخر ما با اینا کار داریم. این 1223 فار جانم اینید، شیطون جنسش از ما آدم ها که نیست، این از پشت و جلو همون توافیه که خدای متعال بیان کرد، نگه تمودین؟ طائف من الشیطان. این کنایه یک کسی رو وقتی میخوام بگن که یک کسی رو میخوام بگن که بابا این بدبخ هیچ راهی برای فرار نداشت، چی میگن؟ سوال آقا رو متوجه شدین؟ ایشون فهمیدن این از پشت میاد، از جلو میاد، از راست میاد، از چپ میاد، یعنی چی؟ یک کسی رو که مثلا گرفتن تا میخورده زدنش، یا خب فرار میکردی حتی اقلش، میگو بابا از این ور اومدم برم نشد، از اون ور اومدم، همه طرف ما رو دور زده بودن. این که شیطون میگه من از همه طرف میام، این یعنی همه جوره صفر چارچنگولی اینو میگیرم ول نمیکنم. اون کنایه از اینه. البته یه تعبیر لطیفی مطرح شد و اون این که بالا و پایین یادش رفت. یعنی گفت من بین ایدیهم من بین ایدیهم و من خلف ایمانهم شمائلهم، جلو عقب راست چپ بالا و پایین یادش رفت. بالا به خاطر دعاست، یعنی انسان دست به دعا به بالا برمیداره، اینو یادش رفت، خدا باز گذاشت. پایین چیه بگید؟ سجده است، آفرین. لذا امام علیه السلام فرمود شما وقتی سجده طولانی میکنید شیطون عصبانی میشه، داد میزنه یا ویله حتا و ابیتو و سجده و عصیتو، این اطاعت کرد، من خودداری کردم، این سجده کرد، من اسیان کردم، عصبانی میشه. این دوتا رو یادشتن. بنابراین این کنایه از اینه که خیلی زیاد ول نمیکنه، مستمرن همه جوره، این یعنی این نمیتونه دشمنه دیگه، دشمن رو خدای متعال اینجوری تبیین کرده. و چون جنسش از جنه و پیدا نمیشه، از همه طرف احاطه داره، واسش خیلی هم ساده است، خیلی واسش ساده است. خب اون که من از زمان به تو پناه میبریم از اینکه زمانه از ما رو برگردونه و ما دچار مشکلات بشیم. یعنی که بنا رو برگردونه. یادتون آیه 74 سوره مبارکه مؤمنون، ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط چی لناکبون، اون کسانی که ایمان نمیارن اینا از مسیر درست چی شدن؟ منحرف شدن، رو برگردون شدن. پس ینکبن از زمان یعنی زمانه از ما چی بشه؟ رو برگردونه، مصیبت ها بیاد، مشکلات بیاد، آسایش ها بره. این ینکبن از زمان، ما به تو پناه میبریم از اینکه زمان و روزگار از ما رو برگردونه. اینکه میفهمد روزگار از ما رو برگردونه این یعنی چی؟ مگه شما برای روزگار جایگاه قائلید به ذات مستقلن؟ نیستیم. روزگار که به خودی خود، روزگار از این یعنی چی؟ مگه ما ماتریالیم، ما دیگراییم؟ نه اینجوری میگن، یه میگن زمانه اینجوری کرد، نمیدونم طوفان و سیل میاد میگن خشم طبیعت باعث شد فلان. نه انگار که خدایی هست میلرزونه، خدایی هست آبها رو حرکت میده، خشم طبیعت نیست. آره چی میگن باست اینکه گفته باشن، میگن ما قشنگ حرف میزنیم، ولی خب واقعیت اینه. این که امام میفرماد او ینکبن از زمان یعنی اتفاقی بیفته از ناحیه توی مدیر و مدبر که روزگار از من رو برگردونه. حالا این رو برگردوندن نه به معنای این که من آدم بدیم، این خیلی نکته مهمیست میخوام توجه بدم، این خوب خواهش میکنم دقت کنید، نه این که من آدم بدیم لزومن، اما مسئله سر اینه که وقتی بیاد مشکلات بیاد، انسان تحملش زیر سایه اون مشکلات و به تعبیر بهتر رو برگردوندن روزگار ممکنه ضعف پیدا بکنه، ضعف که پیدا کرد بخوره زمین. این مشکلش اینه، وگرنه زمانه برای امام سجاد علیه السلام اون کرد که کرد، همین زمانه با سید الشهدا اون کرد که کرد، تعبیر به زمانه با همون معنی که عرض کردم، اما سید الشهدا بر مسیر حق بود. چون نوع ماها زمانه اگر از همون رو برگردونه بگید، یعنی مصیبت ها بیاد، مشکلات بیاد، کم میارین، امام از این حالت به خدا پناه میبره. پا کنید آیه 140 سوره مبارکه آل عمران یادتونه؟ اینا جنگ احد، خب میدونید شکست خوردن مسلمان، خسته شدین؟ صلوات بلند بفرستین. خب حالا یه صلوات بلند بفرستید. الان توجه داشتید چی گفتید؟ همجوری اللهم واله، واله رو نگاه کن، واله مهم. الان با توجه فرسته اید یا همینجوری فرسته؟ اونی که کار میکنه اونه ها. او به نام واله واله مهم اللهم سلام واله مهم. اصلا نفهمید چی گفت، یه چی رو گفت واسه که بانش بره جلوتر. با توجه صلوات، اونی که کار میکنه اینه. یه صلوات بلند با توجه بفرستید. اللهم اللهم صل. نه خداییش مشخص بودیم با توجه بود، یعنی قالبتون اینجوری بود. خب گوش کنید، این آیه 140 سوره مبارکه آل عمران نها کنید. اینا در جنگ احد میدونید به خاطر کمکاری بعضی شکست خوردن مسلمونا، او انتظار نداشتن شکست بخورن، خودان پیغمبر اکرم با ماست، ما وصله به کریم، خدا پشت ماست. بعد جنگ بدر رو هم پشت سر گذاشته بودن که پیروزی آنچنانی گرفته بودن، اینا یه مقدار وضعی جوریشون شد بودن. ای بابا این که چی اینجوری شد؟ آیه رو گوش کنید، ان یمسسکم قرحون، قرح یعنی جراحت، خلاصه کشته شدن، مصیبت هایی به شما نازل شد، زخم و زیلی شدید، ان یمسسکم قرحون، خب فقط مثل قوم قرحون مثلو، و تلک الایام نداولها بین الناس لیعلم الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. خیلی عبارت دقیقیه، این آیات از ذهنتون نره ها، اینا مهمه. فرمود اگر امروز به شما یه مصیبتی وارد شد، یه مشکلی وارد شد و شکست خوردید، خب تا دیروز فقط مثل قوم قرهم مثلو، خب مشرکین هم تا قبل از این مثل شما همین مشکل برای شما، این مصیبت برای شما نازل شد در جنگ چی بدر. خب چرا نارد؟ بعد ببینید آیه چی میفهمد. میفهمد این ایام، تلکل ایام نداولها بین الناس، ما دست به دست به مردم میچرخونیم، یه روز او بالاست یه روز ای پایینه، اینجوریه دیگه، یه روز این رئیسه یه روز اون رئیسه. بابا این اصلا دلیل اینکه این صندلی به کسی وفا نکرده اینه که تو الان پشتشی، دلیلش اینه تا دیروز کسی دیگه نشسته بود، چرا جب گرفتدت. تلک الایام نداولها بین الناس، اما پس چی؟ حالا اگر یه روز یک نفر اومد پایین شکست خورد، این نشان است خدای نکرده دعانت اوست، پستی اوست، نه لیعلم الذین آمنوا، واسه اینکه مشخص بشه که مؤمن واقعیه. خب اگر خدا اراده میکرد همیشه مسلمان ها پیروز بودن، همیشه حضرات معصومین پیروز بودن، اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ نه چجوری مسلمان میشدن؟ آفرین، میگفتن ای بابا جلوی اینا که نمیشه وایستاد، هر کی وایسته شکست میخوره، دیگه چاره نیست دیگه، بریم اسلام بیاریم. خدا میخواد لیعلم الذین، میخواد ببینه کی ایمان واقعی آورده. پس اگه حسین ابن علی علیه السلام به تعبیر عرفی خودمون زمونه رو برگردوند، بگید اون مصیبت ها که اتفاق افتاد، بله؟ نشون داد حسین ابن علی علیه السلام مصداق اتم این آیه است، نه مثل شماها، یعنی اون سپاه مقابل امام حسین علیه السلام، که در این بالا پایین روزگار ایمانتون امتحان بد پس داد. نها کنید امام حسینو، این برابری این نمیشناسه، اینجور نیستش که بگیم آقا امیرالمومنین در فلان جنگ شکست خورد بس این ینکوبن از زمان یعنی امیرالمومنین علیه السلام، نه اینجوری نیست، آدم بدی بوده که اینجوری، نه قرار نیست اینجوری بشه که همیشه آدم موفق بشه، همیشه آدم اگر اینجوری بشه اصلا مشخص نمیشه ایمان واقعی از غیر واقعی. این دنیا اینجوریه، چادر انسان به خدا پناه ببره. ابو عمرو از بزرگان کوفه بود، شما میدونید عبدالملک که خدا لعنتش کنه، این مدت خلافتش هم طولانی بود، عبدالملک حدود 20-25 سال خلافت کرد، این بعد از اینکه مصعب رو شکست داد، مصعب ابن زبیر برادر همین عبدالله زبیر رو شکست داد، از مردم عراق بیعت گرفت، وارد کوفه شد، اومد تو مسجد کوفه، آیین بیدار باشید، اومد وارد مسجد کوفه شد، ها ببخشید، اومد وارد دارالاماره شد که الان یه خرابه ای ازش تو کوفه مونده، وارد دارالاماره شد، سر مصعب هم گذاشتن جلوش، اینجوری بود دیگه، سر مصعب رو گذاشتن جلوش، نشان از این که بالاخره ما پیروز شدیم و اینا. ابو عمرو، حالا بعضی گفتن ابو عمرو بوده، بعضی گفتن عبدالملک ابن عمیر بوده، حالا هر کی بوده، این بزرگان کوفه بود، این کنار عبدالملک نشسته بود، بالاخره بزرگان کوفه وقتی بیعت میکردن و فلان میمدن میشستن کنار اون کسی که فاتح بود و از این حرفا، هر جفتشون به سر مصعب نگاه میکردن و خلاصه این ابو عمر یه لحظه لرزید. عبدالملک متوجه شد که این یه لحظه حالش منقلب شد. گفت چی شده ابو عمر؟ گفت امیر، یه روزی کنار عبیدالله ابن زیاد در همین قصری که تو نشستی نشسته بودم و به سر مطهر حسین ابن علی نگاه میکردیم با هم. مدتی گذشت در همین قصر کنار مختار ثقفی بودم به سر بریده ابن زیاد نگاه میکردیم با هم. مدتی گذشت کنار مصعب ابن زبیر بودم که بر مختار غلبه کرد، او در همین قصر نشسته بود، ما به سر مختار نگاه میکردیم با هم، و الان به سر مصعب دارم نگاه میکنم کنار شما. این عبدالملک یعنی ممکنه تو بعدیش باشی. بره لرزید، گفت خدا سر پنجمو نیاره. دستور داد دارالاماره رو خراب کردن من، که الان یه خرابه ای ازش تو کوفه مونده. این زمانه اینجوریه، قرار نیست همیشه روی پاشنه بچرخه. اما برای خوبا اگر به ظاهر کشته شدن، به ظاهر شکست خوردن، اتفاقا لیعلم الذین آمنوشون زده بیرون. اما برای بدا هم باز لیعلم الذین آمنوشون زده بیرون، با این دفعه که این رفوزه شدن اونا پیروز، اونا موفق. پس او ینکبن الزمان، این که انسان به خدا پناه ببره از اینکه زمان رو برگردونه، به این معنا. خب حالا این بحث پناه بردن بسیار مهمه. شما دعای ده رو نگاه کنید، بند دو و سه دارید نگاه میکنید، بهترین کار رو میکنید. خب نگاه کنید بند دو و سه رو، این دعای مهمی است. البته واقعا بعضی جاهاش جا داره که من به یاری خدای متعال ورود کنم و توضیح بدم، اما الان متناسب با این نکته‌ای رو که عرض کردم میخوام توجهی بدم. عرضم به حضور مبارک شما که خب این بند پنجش رو نگاه کنید، و اشبه الاشیاء به مشیتک. این میخوام بگم اینی که امام پناه برده این دقیقه. میخوام بگم ما چیکار کرد واقعا برای خروج از این او ینکبن الزمان، که این زمانه رو ما رو برنگردونه به اون معنایی که عرض کردم. و اشبه الاشیاء به مشیتک، شبیه ترین چیز به اراده تو خدا. و اول الامور بک فی عظمتک، و سزاوار ترین امور به تو نسبت به عظمتت چیه؟ رحمت و من استرحمک. این نکتهش اینجاست. ببینید این عبارت رو میخوام خیلی عرفی ترجمه کنم، این میشه، یعنی میخوام بگه که تو از همه بیشتر چیو میپسندی که اون کارو بکنی؟ یعنی مشیتت بر اون تعلق گرفته، ارادت بر اون تعلق گرفته که اون کارو اگر انجام بدی خودت هم خوشی، خودت هم راضی هستی، و اصلا پسندیده اینه. اون اینه که کسی از تو طلب رحم بکنه. و غوث و من استغاث بک، کسی از تو طلب فریاد رسی بکنه، بک به یاری تو. اینو از همین بیشتر میگه. حالا که اینجوریه، فرحم تضرعنا الیک و اغننا اذ طرحنا انفسنا بین یدیک. حالا که اینجوریه بیا و رحم کن به ما به واسطه این تضرعمون به درگاه تو، و اینکه خودمون انداختیم به درگاه تو جلو دست و پای تو. این یعنی تضرع. برای خروج ینکبن از زمان تضرع. البته مشیت خدا اونچه که هست اتفاق میفته بنابر مصالح، اما من سهمم اینه که کارم خدا بکنم، پناه ببرم، از خدا طلب رحم بکنم. قضیه صفه اولیای خدا از جمله امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، امام حسن مجتبی، حسین ابن علی علیه الصلاه و السلام، اینها قضیهشون با ما متفاوته. با اونها برای نجات اسلام در یک تراز بسیار بالا کارهایی کردن و اونا فدایی اسلامن. اما ما در مورد خودمون داریم این حرف رو میزنیم. بنابراین کسی نگه آقا امام حسین علیه السلام به خدا پناه میبرد، طلب رحم میکرد، بچه را اون شد. اون فضا فضای دیگه است. چیز چیز دیگه است. نجات نجات کشتیه که خدای متعال به دست پیغمبر اکرم بر این دریای مواج روزگار به جریان انداخته. اون اصلا فضا فضای دیگه است. اما در مورد نوع ماها اگر یعنکوبن از زمان بشه کم میاریم. اما سید شادی کم نیاورد. دیدی دیگه تا ته قصه وایستاد. پس انسان از خدا طلب رحم بکنه. انسان از خدا فریاد رسی بکنه. استغاثه داشته باشه. این تضرع من قبلا ترجمه کردم، لذا تو دعای 48 چی فرمود؟ فرمود ولا ینجینی منک الا التضرع الیک. این یعنی از تو، از عذاب تو، از مشیت تو نجاتم نمیده مگر تضرع به درگاه تو. تضرع ترجمهش چی بود؟ خواستن با ذلت. حالا گریه یکی از مصادیق مهم میشه. یعنی با گریه، گریه ذلت دیگه، اما اینو خدا به درگاه خودش مطلوبشه. بله ازش آدم بخواد خدا یا اویم کبن از زمان، خدای به من رحم کن، خدای به من توجه کن، استغاثه داشته باشه به درگاه خدای متعال. این موضوعیت داره، تأکید میکنم موضوعیت داره. خب این هم اویان کوبن از زمان یه چند جمله گفتم بر محضر شریفتون. مطلب خاصی نیست؟ این اویت از زمان از سلطان هم یک جمله یک دو جمله بگم، مالا کوتاه بگم. و به تو پناه میبریم از اینکه سلطان به ما ستم کنه. ببینید قدرت مستی میاره. هرچی سطح این قدرت بگید بالاتر، بگید مستی بیشتر. مستی بیشتر یعنی چی؟ یعنی ظلمش بیشتر. چون برای اینکه قدرتش رو بگید زیاد کنه و زیاد کنه، مجبورت دیگران رد شه دیگه. این اسمش ظلمه. امام در جای جای صحیفه از ظلم به خدا پناه میبره، اما سلطان رو نام برد اینجا چون سلطان اگر ظلم بکنه از همه بیشتر ظلمش. یعنی سلطان اگر غیر عادل باشه ظلمش از همه بیشتره. در ظرف زمانی حضرت علیه السلام بحث سلطنت بود دیگه. آقایون می اومدن، اون بچهش بود، هارون می رفت، مأمون می اومد، معاویه خبیث می رفت، یزید می اومد، سلطنتی بود و معزون از طرف خدا هم نبودند. اینو میگن سلطنت. و سلطنت مشروع هم نبود که حالا مردم از دباس اینا رو خوب دیدن گفتن آقا تو بیا بالا. هیچی نبود. خب این آدم طبیعی است که افرادی در مقابلش قد علم میکنن. این برای اینکه ساکتشون بکنه یک ظلم میکنه، دوم دوام سلطنتش نسبت به اون کسانی که حتی پذیرفتن بازم ظلم نیاز داره. چون میگن همیشه ظلم کن، گشنه نگهدار، فلان کن تا بتونی حکومت بکنی. یه قاعده و ضابطه است بین آقایون. دلیل اینکه امروز هم آمریکا و منطقه‌شون از ظلم میکنن همینه. اصلا اگه آمریکا ظلم نکنه که آمریکا نیست. اصلا آمریکا نیست. اصلا اگه نریزه چپاول نکنه، از روی مردم با بولدوزر رد نشه، اصلا نمیتونه به حیاتش ادامه بده. این جدیستا. مگه ممکنه؟ لذا امام به خدا پناه میبره. این پناه بردن ها موضوعیت داره. چرا؟ چون پناه بردن نوعی توکله. توکل در لغت یعنی تکیه به کسی و بریدن از دیگران. توکل خدا یعنی تبتل، از همه میبره میره سمت خدا. لذا من اینو عرض میکنم در بحث شیطانم که دیدید خدای متعال امام علی صلی الله علیه و سلم بیان فرمود و فرمود که به خدا پناه میبرم، اونجا هم همینه ها. اگر این بحث پناه بردن بیاد یعنی توکل تقویت پیدا میکنه. توکل تقویت پیدا کرد میشه آیه 97 آیه 92 بله 9 به نظرم از سوره مبارکه نحل، حالا یا 97 یا 98 99 98 از سوره نحل که لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم چی یتوکلون. سلطنتی نخواهد داشت شیطان بر مؤمنینی که به خدا توکل میکنن. پس این پناه بردن موضوعیت داره. اینو خواستم بگم. و البته قبلا هم عرض کردم تمام اون چیزی که امام علیه السلام در این صحیفه بیان می‌فرماد در دو مقام، اینا رو من مکرر گفتم بازم دارم میگم، یک در مقام تکوینه چون کار دست خداست، لذا دل دعا میکنه پناه میبره خدا میخواد. دو در مقام تشریع، یعنی منم باید در این مسیر بگید حرکت کنم، یعنی نمیشه بیرون قلعه بشینم بگم پناه میبرم بر این قلعه، حرکت بکنم. نمیتونم زمان شاه همینجوری بشینم بگم خدایا به تو پناه میبریم از این شاه، خب بنزش کنار. خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. نمیتونن مردم عربستان همینجوری بشینن بگن خدایا پناه میبریم به تو از این ملک سلمان و ملکت، خب بذاریدش کنار، بذاریدش کنار. چرا میپذیرید او بر شما حاکم باشه؟ پذیرش او بر شما، حکومت او بر شما، این ذلته. چرا ذلت رو تحمل میکنید؟ یعنی چرا؟ چون امام حسین ندارید، اما ما داریم الحمدلله. ما میگیم هیهات من الذله. این که تو تا الان 30 میلیارد دلار خرج جنگ یمن بکنی و حالا یه کنار مسجد الحرام فقرا دمپای یزد رو بفروشن و ما اینا دروغ میگن، میگن آقا فقیر بود. بسیار در عربستان فقیر زیاده، این پولایی که میتونن به مردمشون بدن راحت در امنیت در آرامش بیشتر زندگی بکنن فلان نکنن، اینجوری خرج میکنن. این ظالم وقتی سلطان وقتی ظالم شد اینجوری میشه. چرا تحمل میکنید؟ تحمل نکنید. و مردم ما تحمل نکردند، این درسته. اون کسانی که حرفای دیگر رو میزنن بلد نیستن، لازم شد بیایم صحبت میکنیم که آقا چرا شما زدید کنار، چرا فلان، این بازی های یعنی چی؟ به چیکار کنم؟ فقط بگم اوی اوی تزهمن از سلطان، به تو پناه میبریم از ظلم سلطان، بیرون قلعه نشسته میگه پناه بر این قلعه، بجوم. این بازی ها چیه؟ نشسته میگه پناه بر این قلعه. چرا میپذیری شاه بر تو حاکم باشه؟ بعد باسه این که اونقدر متکبرانه برخورد میکنه، پاراف که میکرد امضاشو بالا اکسترد برگ میزد نه پایینش، بود اسم من در این حد، این آدم باید بر من حاکم باشه؟ بعد من بگم این وقت شما کاری نداشته باشی و امام صادق گفته هیچ پرچمی نباید قبل. پرچم چیه؟ من چگه با پرچم دارم؟ من میگم این ظالمو نمیخوام، تو از چو میذاری پرچم؟ تو هر مملکتی من اگه شناخته بشه در سازمان ملل پرچم لازم داره، آیم پرچم منه. اما تو نیا به من بگو چرا شاهو انداختی بیرون، هی بیرون قلعه نشسته میگه پناه بر این قلعه. باشه بشین، گرگا کارید ندارن، همینجور بگو پناه بر این قلعه. امام درست تشخیص داد. علمای قبلی هم مرامشون این بود، فرصت نبود، فضا نمیشد کاری کرد. اینا یه وقت بحث علمی است، اگه لازم شد وقتی ما با هم بحث میکنیم، چون که همچه ذهنیتی در بعضی ها هست. خدایا ما را شل سلاطین جور حفظ کن. سلاطین جور امروز عربستانه، امروز منطبه عربستانه، کشور حوزه خلیج فارس آمریکا اینا. خدایا ما را از سلاطین جور حفظ کن. خدایا ریشه‌شون رو به زودی بکن. خدایا با کندن ریشه‌شون مردم مظلوم یمن، سوریه، عراق، هر جا که مظلوم هستن به آبروی امام زمان نجاتشون بده. یواش میگید الهی آمین، با حال نمیگید الهی آمین، از اعماق وجود نمیگید الهی آمین. همینجا که نشستید یه دفعه یه موشک بیاد اینجا رو لط و پار کنه، تازه میفهمیم که الهی آمین. اینجوری هن الان شرایط مردم یمن، نه برادرای ما، از اعماق وجود با توجه آمین بگید. خدایا به احترام امیرالمؤمنین مردم مظلوم یمن رو با نابودی آل سعود نجات بده. به احترام امیرالمومنین علیه السلام، خدایا ما رو اهل تقوای 100% قرار بده. شر شیطون و منطبعش رو از ما دور کن. خدایا امام امت شهدا غریق رحمت واسعه خودت بفرما. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا ما دیر یا زود قرار تو رو ملاقات کنیم، امروز، فردا، یه سال دیگه، 2 سال، 10 سال، نمیدونم، در علم توست. این لابد منهه. حالا که اینجوریه، این مرگ ما رو شهادت امام زمانم رقم بزن. اگر این اتفاق بیفته ما به سعادت ابدی رسیدیم. خدا این دعای ما رو مستجاب کن. در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. قلب متحرش ای خدای مهربان از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا ما روسیاهیم، بیا برویم به محمد و عالم، اصلا به فضل خودت چشمان ما رو به جمال نورانی امام زمانمون روشن کن، با معرفت روشن کن. الهی آمین. خدای چیزایی رو گفتیم و نگفتیم، به ذهنمون نرسید، وقت کمه، هرچی تو از سر فضل و رحمتت در مورد همه ما مستجاب بفرما. الهی آمین. همون دعایی که کردیم با یک صلوات با توجهی که به روح پرفتوه صاحب این کتاب، که به جان خودم قسم اگه این حرف رو نمیزد ما بلد نبودیم، هدیه میکنید، به اجابت برسونید. الله